5 دقیقه پیش رو همراهی کنید. در این برنامه و در بخش دریچه به حمایت مجلس از سرمایه گذاری در تولید خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز به سراغ برکناری معاون پارلمانی رئیس جمهور و حواشی آن می رویم. همراه می شویم با تحلیلگران و ادامه حملات صهیونیست‌ها به غزه را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از هشدار قاطع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به هر گونه تجاوز به تمامیت ارضی کشور خواهیم گفت. دریچه رئیس مجلس شورای اسلامی بر سرمایه‌گذاری در کارهای مولد به عنوان کلید حل مشکلات معیشتی تاکید کرد. آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی مجلس در سال جدید گفت کلید حل مشکلات معیشتی سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است و در این مسیر باید از انگیزه سرمایه‌گذاران حمایت کنیم.
باید از انگیزه سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه شدنی نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قوانین مجلس در حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید گفت برای تحقق شعار سال باید امنیت سرمایه گذاران تأمین شود.
وظیفه خود می دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق و اجرای قانون مالیات و خانه های خالی که تا کنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال 1404 طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را نیز با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن پس از چند سال رفت و برگشت به سرانجام برسانیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در نشست سران قوا با تاکید بر اهمیت تاکید رهبر انقلاب بر امنیت سرمایه گذاری و تولید به عنوان مسئله بسیار مهم و اساسی تاکید کرد.
باید بدونیم که اقتصاد یک کلیست که همه بخشاش به هم پیوسته است. البته قطعا بحث سرمایه و سرمایه گذاری که همینطور که اشاره شد، امنیت در سرمایه، کارفرمایان عزیز و اونهایی که امروز تولید ثروت میکنن و چرخهای تولید کشور رو اداره میکنن، اونایی که قدرت سرمایه گذاری دارن، بدون شک اولویت ما هستن که مشکلات اونها رو حل کنیم، تسهیلگری کنیم.
شنوندگان عزیز، در مورد نقش مجلس برای تحقق شعار سال گفتگو میکنم با آقای دکتر جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که میهمان تلفنی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر قادری، به عنوان اولین سوال بفرمایید چقدر قوانین و مقررات در کشور ما برای سرمایه‌گذاری در کارهای مولد و حمایت از تولید کافی هست؟
من فکر میکنم که در طول سالهای گذشته مجلس با قانونگذاری هایی که انجام داده، گیرها و موانع قانونی رو برای هدایت نقدینگی به بخشهای تولیدی و در حال تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری و همینطور رفع موانع سرمایه گذاری اقدامات خوبی رو انجام داده. قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، قانون تسهیل صدور مجوزها، قانون تسهیل فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حد اکثر ساخت، قانون اجرای سیاست های اصل 44، قانون جهش تولید دانش بنیان و سایر قوانینی که به این حوزه ها به صورت مستقیم حوزه سرمایه گذاری ارتباط پیدا میکنه، در طول سالهای گذشته در مجالس مختلف وضع شده و شاید خلأ قانونی برای این کار وجود نداشته باشه. خب البته شاید نیاز باشه بعضی از گیرها و موانع جزئی مورد توجه قرار بگیره که این موارد هم در دستور کار کمیسیون حمایت از تولید مجلس و کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه بودجه هست که این موارد رو هم بیاره و رفع ایراد بکنه و انشالله اون اقدامات سالها گذشتهش رو تکمیل بکنه. برای اساس من فکر کنم که گیر قانونی نداریم. شاید گیرها توی آیین‌نامه ها و توی اجرای آیین‌نامه ها و قوانین مربوطه باشه که این کار هم به هر حال انشالله با کمک مجلس و هماهنگی و ارتباطی که بین مجلس و دولت وجود داره انشالله سرعت بگیره که این مسائل مشکلات هم حل بشه.
بله و بفرمایید مجلس در مسیر تحقق شعار سال و افزایش و توسعه سرمایه گذاری در کشور چه کارهایی رو میتونه انجام بده؟
ما اعتقادمون بر اینه که شاید به هر حال هر کدوم از دستگاه‌ها در سیستم دولتی یا نادرم و غیر دولتی بخوان برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی اقدام بکنن یا بخوان منابع رو از خارج جذب بکنن مشکلی ندارن. ما هم به فضای کسب و کار تسهیلاتی که در نظر گرفتیم و هم به هر حال تضمین‌هایی که باید به سرمایه‌گذاران داده بشه و هم بحث تأمین مالی از طریق مولدسازی، تأمین مالی از طریق بازار بورس، تأمین مالی از طریق بازار پول، تأمین مالی از طریق ظرفیت‌های خارجی، همه اینا تو قانون تأمین مالی دیده شده، ساختارهایی که باید کمک بکنه مثل نهادهای تضمین یا صندوق‌های تضمین یا سایر ساختارهایی که باید ایجاد بشه یا قرار دادن شورای ملی تأمین مالی در کنار شورای اقتصاد و هیئت وزیران برای که کار تسهیل بشه و سرعت بیشتری گرفته بشه. اینا کار سیاسی مجلس انجام شده و الان این جمع‌بندی‌ها که توی این چند روز گذشته تو جلسات مختلف با حضور رئیس مجلس یا هماهنگی بین رؤسای کمیسیون ها و نیروهای اقتصادی مجلس داشتیم، کارهایی با هم تقسیم کار انجام دادیم که بخش از خلاها و کمبودهایی که تو این حوزه وجود داره اینا رو هم پر بکنیم و انشاءالله ما فکر میکنم که این کاری که انجام میشه شاید بهانه ای از نظر قانونی برای انجام کارها وجود نداشته باشه.
بله، سپاسگزارم که همراه بودید با این بخش از برنامه امروز جهان سیاست و با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنیم. ممنون، متشکر، خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
برکناری معاون پارلمانی رئیس جمهور. میکروفون خبرساز امروز رو بشنوید.
رئیس جمهور در حکم شهرام دبیری را از معاونت امور مجلس ریاست جمهوری برکنار کرد. آقای پزشکیان با اشاره به سفر تفریحی شهرام دبیری به قطب جنوب در ایام نوروز نوشته است: در دولتی که مفتقر به اقتدار به مولای متقیان است و در وضعی که هنوز در کشور فشارهای اقتصادی بر مردم زیاد و محرومان پرشمارند، سفر پرهزینه تفریحی مسئولان رسمی حتی با هزینه‌های شخصی قابل دفاع و توجیه پذیر نبوده و با معیار ساده زیستی مسئولان سازگار نیست.
خیلی هم دارن کار میکنن ولی خدا کنه مسئولین در رابطه با این افراد یه تدابیر شدیدی اتخاذ کنن. خدا رو شکر، خدا رو شکر. ممنونم از رئیس جمهور.
من تشکر میکنم از رئیس جمهور، کاملا قاطعانه بوده، درصد تصمیم درستی گرفت.
بسیار قاطعانه میبینم این اقدامشون رو، من میپسندم.
بسیار حرکت خوبی آقای رئیس جمهور انجام دادن.
این اصلا نشان دهنده اینه که این آقا واقعا در کنار ملت.
کار آقای رئیس جمهور کار درستی بوده چون مسئولین باز ساده زیستی را پیش بگیرن.
آقای رئیس جمهور تشکر میکنه، انشالله که ادامه داشته باشه.
فارغ از اینکه آقای دبیری در چند ماه مسئولیتشان چندین سفر شخصی خارجی دیگر هم داشتن و حتی معاون پارلمانی در جریان استیضاح وزیر اقتصاد دولت هم حضور نداشتن، اما رئیس جمهور داعیه عدالت خوب میداند که رضایت عمومی مردم را باید محصول نزدیکی امکانات به توقعات دانست و توقعات مردم از زندگی به صورت دقیق همان سطحی است که مسئولان در آن هستند.
مردم اینو نگاه میکنن ناراحت میشن دیگه.
کسی که اون بالاست مردم یه عیب کوچیکش هم میبینن.
مسئول جمهوری اسلامی نباشه با هزینه شخصیشون برن مریخ، کسی کاری نداره بهشون. این هم آدم با هزینه شخصیشون میرن این منبر.
اگر صحبت از حضرت علی میکنن اولین چیزی که به ذهن مردم میرسه عدالته.
مثل مردم عادی باشن، نباید از مردم خودشون رو جدا کنن.
مردم هر جامعه ای در هر سطحی که باشن زندگی خود را ذریبی از زندگی و رفاه مسئول و کارگزار جامعه ای که در آن زندگی میکنن میدانند و به قدر نزدیکی و دوری از آن سطح زندگی حس رضایت از زندگی یا نارضایتی و حسرت از زندگی برایشان ایجاد می شود.
شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد یهو مثلا فرض کنید که یه نفری با یه کار حقوق غیر عادلانه حقوق غیر عادل. آیا فاصله بین 5 میلیون و 1 میلیون غیر عادلانه نیست؟ شما امروز تو دستگاه دولتیتون کسی که از شما 1 میلیون حقوق بگیره ندارید؟ 1 میلیون، 1 میلیون 200، 1 میلیون 500، 2 میلیون فراوون. خب اون وقت یک نفرم 30 میلیون میگیره، 40 میلیون میگیره. این غیر عادلانه نیست؟ با مردم همدردی کنید، مردم احساس کنن که شما همون رنجی رو که او میبره شما میبرید.
حالا رئیس جمهور با خداحافظی از دبیری حیثیت خود را به عنوان رئیس جمهور ساده زیست علوی حفظ میکند، زیرا در شرایط بد اقتصادی که مردم با آن مواجه هستند، مسئولین، مدیران و کارگزاران نظام به عنوان الگوی حاکمیت و حکمرانی دینی هستند. مقام دولتی یا حاکمیتی حق نیست، بلکه فرصتی است که جهت خدمت به مردم به افراد واجد صلاحیت داده می شود و پذیرفتن آن مسئولیت به معنی پذیرش عهد با صاحبان حق یعنی مردم است و افکار عمومی نسبت به آن حساس و مطالبه‌گر است و باید هم باشد. لذا پاسخگویی و اقناع مردم وظیفه مدیران است.
با تحلیلگران
رژیم اشغالگر صهیونیستی همچنان به جنگ همه جانبه خود علیه غزه ادامه می‌دهد. جنگی که حدود 20 روز پیش با حمایت سیاسی و نظامی آمریکا و در سایه سکوت و بی‌توجهی بی‌سابقه جهانی پس از زیر پا گذاشتن توافق آتش بس از سوی بنیامین نتانیاهو از سر گرفته شد. دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد
تنها در 20 روز گذشته اشغالگران صهیونیست با ارتکاب جنایات وحشتناک علیه کودکان نوار غزه در حملات خود 490 نفر از آنها را به شهادت رسانده. تا بدین ترتیب تعداد شهدای فلسطینی در 20 روز گذشته به 1350 نفر افزایش یابد.
سخنگوی شهرداری غزه گفته که رژیم اشغالگر بیش از 75% از ساختمان‌ها و تجهیزات وابسته به شهرداری را تخریب کرده است. جنبش حماس خواستار مشارکت وسیع در اعتصاب فراگیر و فعالیت‌ها و تظاهرات گسترده در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و تجاوز این رژیم به کرانه باختری شده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد
هیچ گزینه‌ای جز قیام علیه اشغالگران و رویارویی با آنها در کلیه نقاط تماس در کرانه باختری رود اردن وجود ندارد. ما خواستار مشارکت گسترده در اعتصاب فراگیر، فعالیت‌ها و راهپیمایی‌های خشم در روز دوشنبه در محکومیت تجاوز به غزه هستیم. آنچه رژیم صهیونیستی با استفاده از مذاکرات قادر به تحقق آن نبوده است، هرگز نخواهد توانست با استفاده از جنگ و جنایت تحقق بخشد. از شما می‌خواهیم در اعتصاب سراسری جهانی به منظور درخواست توقف نسل‌کشی بی‌وقفه در نوار غزه مشارکت کنید تا وفاداریتان به غزه را ثابت کنید.
روز گذشته پویش بین‌المللی برای توقف نسل‌کشی در غزه که ائتلافی از نهادهای جامعه مدنی بین‌المللی است، خواستار مشارکت گسترده در اعتصاب جهانی روز دوشنبه برای مطالبه توقف نسل کشی در نوار غزه شد. این فراخوان کشورهای اردن، عمان، بحرین، کویت، عربستان سعودی، الجزایر، مراکش، لیبی، امارات، سوریه، قدس اشغالی و همه کشورهای جهان عرب را در بر می‌گیرد. همزمان با تداوم تجاوزات و قطع کمک رسانی‌ها به غزه، صندوق کودکان سازمان ملل متحد نسبت به وخامت روزافزون اوضاع انسانی در این منطقه هشدار داد و اعلام کرد که جان حدود 1 میلیون کودک در این باریکه در معرض تهدید جدی قرار دارد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد
به دنبال از سرگیری حملات به نوار غزه حدود 21 مرکز درمان سوی تغذیه در این منطقه تعدیل شده اند. نبود آب، غذا و اقلام دارویی حیاتی موجب تشدید بحران انسانی شده است. در صورت تداوم شرایط کنونی نرخ سوی تغذیه و بیماری در میان کودکان افزایش خواهد یافت و این هم میتواند به بالا رفتن آمار مرگ و میر کودکان منجر شود.
رژیم صهیونیستی در سایه جنگ علیه نوار غزه و روی کار آمدن دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور در امریکا فرصتی طلایی به دست آورده تا طرح‌های خطرناک خود در کرانه باختری را پیاده کند. توفیق تومه، تحلیلگر امور سیاسی فلسطینی، هشدار داد و گفت
کرانه باختری در معرض تجاوزگری وحشیانه اسرائیل و قصد و الحاق تدریجی به سرزمین‌های اشغالی قرار دارد. روند پاکسازی نژادی همزمان با نسل‌کشی در نوار غزه در کرانه باختری جریان دارد. طرح آمریکایی صهیونیستی برای نابودی اردوگاه‌های فلسطینی در کرانه باختری و بیرون راندن ده‌ها هزار نفر از ساکنان آن و اوضاع اردوگاه جنین، نورشمس، طولکرم و دیگر اردوگاه‌ها گواهی مسئله است. اعلام طرح احداث 13 شهرک صهیونیست نشین جدید در کرانه باختری و ساخت هزاران واحد شهرک نشین در راستای بلعیدن کرانه باختری و وادار کردن فلسطینی‌ها به ترک مناطق خودشان است. آنچه در انتظار کرانه باختری است بسیار خطرناک است، زیرا اشغالگران از طرحی سخن می‌گویند که هر استان یا شهر را به افراد سرسپرده خود بدهند و هر منطقه‌ای مدیریتی متفاوت از دیگری داشته باشد و به این ترتیب ارتش اشغالگران با گماشت‌های خود فلسطینیان را کنترل کند. نابود کردن مقاومت هم در رأس اولویت‌های هر یک از این مناطق است.
شنوندگان عزیز، در مورد تحولات غزه و کرانه باختری و جنایات رژیم صهیونیستی گفتگو می‌کنم با دکتر عماد نجار، کارشناس مسائل غرب‌آسیا که روی خط ارتباطی ما هستند. سلام به شما، به جهان سیاست خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم محضر شما و همچنین شنوندگان فرهیخته رادیو ایران برنامه جهان سیاست، در خدمتون هستم.
ممنونم. آقای دکتر نجار، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته که ما بخش بزرگتری از غزه رو تصرف خواهیم کرد. منظورش از این صحبت چیه؟ آیا رژیم به دنبال چند پاره کردن غزه و الحاق بخش‌های از غزه به سرزمین‌های اشغالیه یا با این اهرم به دنبال فشار به حماس برای آزاد کردن گروگان هاست؟
رژیم صهیونیستی در خصوص بالا بردن میزان جنایات خودش در غزه و فشار بیش از حد و نقض فاحش قوانین بین المللی در خصوص زنان و کودکان بیگناه و غیر نظامی در غزه چندین را موضوع رو داره پیگیری میکنه. ابتدا اینکه بتونه اهرمی داشته باشه برای بالا بردن توان خودش در توافقنامه آتش بس در حین تبادل اسرا. دوم اینکه بتونه بخش اعظمی از توان دفاعی مقاومت رو از بین ببره. سوم اینکه بتونه محبوبیت مقاومت رو در بین فلسطینی ها و مخصوصا ساکنین غزه به دلیل اینکه القا بکنه به درازا کشیدن جسرش مقاومت در غزه هست، این موضوع رو هم داره پیگیری میکنه. موضوع بعدی اینه که قصد داره اون پروژه‌ای که در قبل از توافق آتش بس پیگیری میکرد، محور فیلادلفیا، همچنین نتزاریم و همچنین تصرف بخشی از غزه، اینها بخشی از اهدافیه که رژیم صهیونیستی داره از تداوم جنایات و حملات خودش علیه مردم بیدفاع غزه دنبال میکنه.
بله، کارشناسان غرب آسیا معتقدند که طرح نهایی رژیم صهیونیستی برای غزه ایجاد یک اردوگاه بازداشت اجباری. بر اساس این طرح میخوان که ارتش اسرائیل تمام مردم غزه رو وارد این اردوگاه بازداشت اجباری بکنن و کسانی که وارد این اردوگاه نشن رو عنصر همراه با حماس محسوب بکنند. چقدر این طرح رو جدی و عملیاتی میدونید؟
باریچه غزه در حال حاضر هم شرایط یک اردوگاه کار اجباری رو داره. اردوگاهی که ورود و خروجش، اردوگاهی که بحث انرژیش، مواد غذاییش، داروییش و هر گونه امکاناتش، پزشکیش و حتی کمک‌های بین‌المللیش مسدود شده و تحت کنترل شدید رژیم صهیونیستی هستش. اما در بعد اون نظریه‌ای که شما فرمودید، این موضوع رو باید در نظر داشته باشیم. جمعیت بالغ بر 2 میلیون نفری که در غزه ساکن هست، برای ایجاد اردوگاه‌هایی با این شرایط در این منطقه که شرایط وجود نداره، ولی میتونیم در این بعد موضوع رو بررسی بکنیم که این اهداف پیگیری میشه که کوچ اجباری بدن به فلسطینیان ساکن غزه و اونها رو به مناطق دیگری از جمله لبنان، اردن، حتی سوریه، ترکیه و دیگر کشورها اینها رو کوچ اجباری بدن و بتونن باریکه غزه رو در شرایطی که تقریبا خالی از سکنه باشه و مقاومت رو بدون پشتیبان از بین ببرن. اینو به عنوان اینگونه پروژه میتونیم برآورد بکنیم، اما به صورتی که بخوان در خود غزه همچی شرایطی ایجاد بکنن، جمعیت 2 میلیونی این منطقه و شرایط اقلیمی غزه مثلا سمتی هم که به دریای مدیترانه راه داره، شرایط رو برای ایجاد همچین ایده و تصور یه خورده سخت میکنه.
ملیه، ممنونم که همراه بودید با ما در این بخش از برنامه جهان سیاست امروز از رادیو ایران و با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
هشدار قاطع رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به هر گونه تجاوز به تمامیت ارضی کشور. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
سرلشکر باقری در جمع فرماندهان ارشد ستاد کل نیروی مسلح گفته که در صورت تعرض دشمن در کمترین زمان ممکن سیل توامندی های ما بر سرشان فرود خواهد آمد، زیرا مسئولیت سنگین دفاع از کشور بر عهده نیروهای مسلح است و همه توان و تلاش ما باید این باشد که بازدارندگی، دفاع کارآمد، امنیت پایدار، ثبات و آرامش با تمام قوا دنبال شود و اطمینان خاطر و امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی داده شود. سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
امروز قاطعانه عرض می‌کنم، با اطلاع دقیق عرض می‌کنم، وضعیت پدافند هوایی ما، وضعیت تولید موشکی ما و وضعیت توانمندی موشکی، توانمندی پهپادی و کروز ما با عملیات وعده صادق 2 و عملیات 5 آبان دشمن قابل مقایسه نیست.
در تقابل نظامی با رژیم صهیونیستی و اجرای عملیات‌های وعده صادق، واقعیت توامندی‌ها و نقاط قوت و ضعف دشمن به خوبی محک زده شده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن ایران اسلامی توانسته با تکیه بر جوانان و نخبگان در عرصه دفاعی کشور، وضعیت پدافند هوایی، سطح تولید و توامندی موشکی و پهپادی خود را ارتقا دهد. سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:
در مقابل تهدید ما با تمام قوا پاسخ خواهیم داد، اما ما جنگ طلب نیستیم و قصدی بر آغاز جنگ نداریم، به دنبال آرامش در منطقه هستیم.
سکوت مرگبار و رفتارهای دوگانه نهادهای بین المللی به اصطلاح حقوق بشری در قبال جنایات و توحش رژیم صهیونیستی در کشتار بیرحمانه انسانهای بیگناه، کودکان و زنان و سالمندان و ویران کردن خانه و کاشانه مردم در غزه و لبنان توسط رژیم صهیونیستی بعد از عملیات طوفان و لخزا به حمایت قاطع رژیم آمریکا، کشورهای اروپایی و در سایه رفتار دوگانه و سکوت ننگین نهادهای بین المللی حقوق بشری صورت گرفته است و امروز جهانیان شاهد هستند که رئیس جمهور آمریکا اخیراً نامه‌ای برای مقام معظم رهبری نوشته و پاسخ درخور خودش را هم دریافت کرده است. لذا با توجه به تاکیدات رهبر انقلاب، ایران اسلامی هیچگاه آغازگر هیچ جنگی نخواهد بود، اما هر گونه تهدیدی را با تمام قوا پاسخ خواهد داد.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم. این را ثابت کرده ایم. ملت ایران این را به اثبات رسونده است. اما ما ملتی هستیم که هر گونه تجاوز را، بلکه هر گونه تهدید را با استواری، با قدرت کامل پاسخ خواهیم داد.
مسئولین نظام و رهبر انقلاب بارها تاکید کردند در مسئله هسته‌ای به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و نیازهای ملت در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای همیشه در دستور کار بوده است. لذا هر گونه مذاکره‌ای با آمریکا به صورت غیر مستقیم انجام خواهد شد، زیرا آمریکا ثابت کرده بدقول‌ترین و بدعهدترین طرف در مذاکرات بوده و هیچ اعتمادی به مقامات کاخ سفید وجود ندارد و به این جهت است که هم مردم کشور ما و هم مردم جهان باید بدانند که راهبرد جمهوری اسلامی ایران دفاع از منافع خودش و پیشرفت و حرکت به سمت افق‌های ترسیم شده است.
و در پایان سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه جهان سیاست امروز از رادیو ایران. عصر بهاری خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم و خداوند یار و نگهدارتون.
ایران هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است.
در حالی روزهای آغازین سال 1404 رو سپری می کنیم که این سال از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده. این نامگذاری هدفمند و جهتدار از سلسله کلید واژه های اقتصاد محور که همانند چراغ راهی روشن پیش روی دولت مردان قرار داره. تولید محور محرکه اقتصاد و معیشت. اگر چرخه تولید به هر دلیلی متوقف بشه، به اقتصاد و معیشت جامعه در ابعاد مختلف ضربه وارد میشه.
همه بایستی همه همتشون رو صرف کنن در بخش‌های مختلف گوناگون برای مسئله تولید. این البته لوازمی دارد، هم سرمایه گذار، هم کارگر، هم مصرف کننده، هم دستگاه‌های متولی دولتی، همه وظایفی دارند. این کار یک بعدی نیست، یعنی همه با هم همکاری کنند تا این سنگ بزرگ رو بردارن، این صخره بزرگ رو از سر راه حرکت کشور بردارن. سرمایه گذار بایستی سرمایه گذاری کنه، کسانی که امکان دارن. بنده میشناختم افرادی را که اینها میتوانستن پولشون رو ببرن در بخش‌های پردرآمدی که غیر تولیدی است صرف کنن، نکردن. گفتن نمی کنی، میخواهیم به کشور خدمت کنی. آمدن در تولید سرمایه گذاری کردن، با سود کمتر، درآمد کمتر، اما برای خاطر اینکه فهمیدن کشور احتیاج داره. خب این شد عبادت، این عبادت است. سرمایه گذاری که فکر نیاز کشور را میکند و پول را نمیبرد در راه دلالی و کارهای پردرآمد و مضر برای کشور، نمیره اونجاها صرف کنه، میاد صرف میکنه در سرمایه گذاری. این کار، این حسنه است، این نقش داره. سرمایه گذار بنابراین نقش دارد، کارگر درست کار نقش دارد، کارگری که سختی های کار را تحمل میکند. کار سخته دیگه، کار جسمانی یکی از امور سخت در زندگی است. کارگری که عمر خود را، وقت خود را، نیروی خود را صرف میکند تا کار را تمیز از آب در بیاورد، این داره عبادت میکنه، این حسنه است. مکرر من در این دیدارهای با شما عزیزان این روایت رو از قول پیغمبر اکرم نقل کردم که رحم الله امرأً عمل عملاً فأتقنه، رحمت خدا بر اون آدمی که کاری را انجام میده محکم کاری میکنه، چه در کار صنعتی، چه در کار کشاورزی، چه در مسائل گوناگون کارگری، کار متقن
محکم کاری شده. وقتی اینجور شد محصول تمیز از آب در میاد، محکم از آب در میاد، اینم نقش کارگر، اینم میشود عبادت.